برای هفته به اتفاق شما این برنامه رو به صورت زنده خواهیم شنید.
تقاطع فرهنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، عصرتون بخیر. همیشه دیدارها در یک نقطه اتفاق میفته، تقاطع، جایی که ما با یک دوست قدیمی، جایی که اصلا انتظارش نداریم، روبرو میشیم و بهش میگیم سلام. و سلام بر تو شنونده عزیز شبکه رادیویی گفتگو، این برنامه تقاطع فرهنگی که تقدیم حضورت میشه. روی ویترین دکه مجله رادیوی ما عناوین مختلف وجود داره، تصاویر رنگارنگی وجود داره که چشم نوازه، که تو شنونده عزیز، شما شنوندگان نازنین، ایشان شنوندگان دور و تو شنونده نزدیک و همیشگی ما یه نگاهی میندازی در طول هفته به رویدادهای فرهنگی، رویدادهای هنری و اتفاقاتی که قابلیت گفتگو و جواب گفته عصرانه پنجشنبه آخر هفته در اولین روز از خرداد زیبا رو داره. خب، کشتی برنامه ما سه تا ناخدا داره، خدا به داد برنامه برسه. ناخدا اول شهاب دارابیان. سلام شهاب جان.
بر هر خان که نشستیم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان، ضمن عرض سلام و ادب خدمت شما های فراد اسماعیلی نازنین، احسان زیور عالم عزیز، میهمان حاضر در استودیو و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، در آخرین روزهای ماه مبارک رمضان، ماه مهمانی خداوند قرار داریم. امیدوارم که همه شنوندگان عزیز ما را دعاهای خیرشون فراموش نکنن
ان شاء الله. خب شهاب جان، امروز با چه چیزایی هستیم؟
امروز ما بخش متفاوتی داریم. قراره که با جناب آقای امین مؤیدی، مشاور برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، گپ و گفتی داشته باشیم در رابطه با اتفاقاتی که داره تو این روزها برای حوزه هنر ما رخ میده. درباره جشنواره‌ها صحبت خواهیم کرد. گپ و گفت
اتفاق میفته مگه؟
همین رو می‌خوایم بحث کنیم، ببینیم چه اتفاقی قراره بیفته. فردا ما روز قدس عزیز رو داریم. بله. در همین راستا قراره که با جناب آقای غلامرضا امامی، استاد غلامرضا امامی نازنین، در رابطه با ادبیات فلسطین صحبت کنیم. همچنین ما روز شنبه، سال روز آزادسازی خرمشهر عزیزمون هست، قراره که به همین مناسبت هم با جناب آقای گلعلی بابایی، یکی از نویسندگان خوب حوزه دفاع مقدسمون، در رابطه با پتانسیل های سوم خرداد و خرمشهر در ادبیات دفاع مقدسمون بحث کنیم.
بسیارم عالی. و اما احسان زیور عالم، عصر بخیر احسان جان.
سلام، روزتون بخیر. شما قرار پرهیجان در واقع شروع کردید که من الان فکر کنم اصلا هیچ هیجانی دیگه ندارم.
نه قربون دارم تو حضور اصلا هیجان.
مرسی، ممنون. انشالله که در واقع برنامه خیلی خوبی داشته باشیم، هیجانات درونی منم برون ریزی بشه، مثل شما بتونم خیلی مسلط و محکم صحبت بکنم. در خدمتتون هستم آقای اسماعیلی.
چه بخشی داریم مثلا جان؟
ما امروز پیرو هفته پیش که در واقع دوستانی اومدن در مورد فیلم تئاترهای که با مشکلاتی در مورد مجوز در واقع روبرو شده بودم، با آقای قادر آشنا، مدیر کل هنرهای نمایشی صحبت خواهیم کرد که به هر حال یه حرکاتی شده، اتفاقات مبارکی اتفاق افتاده، اون کدورت‌ها داره حل میشه. و در هفته که گذشت
کدورت‌ها که نقد میشه،
باید آقای آشنا بگن در واقع.
حالا بزن سر وقتش میپرسیم.
بله، ولی خب یه کدورت دیگه شکل گرفته. تماشاخانه‌داران تهران قصد دارن که در واقع تماشاخانه‌هاشون رو باز کنن. دیداری داشتم با مدیران و مسئولین حوزه تئاتر، آقای شاهین چگینی که در واقع مدیر عامل انجمن تماشاخانه‌داران تهران هستن قرار توضیحات بدن در مورد اتفاقاتی که قرار در طول هفته آینده رخ بده یا اینکه احتمالاً آی تئاتر را از سر گرفته میشوند یا خیر.
خیلی عالی. خب شنوندگان عزیز خدمتتون عرض کنم ما دو تا گفتگوی یک روبه با یک نازنین داریم از خانواده هنر، جناب آقای امین معیدی مشاور معاون هنری وزارت ارشاد. سلام، عصرتون بخیر، خوش اومدید.
سلام عرض کردم، من هم خدا قوت عرض میکنم به شما و همه مخاطبین فهیمتون و پیش و پیش عید سعید فطر رو تبریک عرض میکنم و امیدوارم طاعت و عبادت همه ی دوستان مورد قبول هر از حق باشه در خدمت
انشاءالله. این شما، این هم تقاطع فرهنگ.
خبر در سه سطر.
مهربانی، مهرورزی، مهر، نه مهم مهر، خبرگزاری مهر و صادق وفایی خبرنگار حوزه هنری خبرگزاری وزین مهر. سلام، عصرت بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خب چه خبر جناب وفایی؟
خواهش میکنم،
این هفته ما چند خبر رو داریم، خبرهایی که خبر بودن، ارزش‌های خبری و هنری رو دارم برای گپ و گفت.
والا من به طور کلی خدمتتون عرض میکنم این هفته، حالا من خبرهای کتاب رو غربال کردم که تو برنامه خدمتتون بگم. این هفته اوضاع احوال، در واقع اوضاع احوال خبرها خیلی حالت بهتری داشت و تاثیر کرونا کمتر شده. حالا با توجه به اینکه وقتم کمه، من اگر اجازه بدین سری برم در وقت خبرها. یه خبر خوب داشتیم برای ناشرها، این بود که آغاز در واقع جمع‌آوری دستفروش‌های خیابان انقلاب و آزادی به طور جدی کلید خورد. در واقع کارگروه صیانت از حقوق ناشران، مؤلفان و مترجمان اتحادیه ناشران با همکاری مقام قضایی و پلیس امنیت و وزارت ارشاد این کار رو کلید زدن. روز سه‌شنبه این هفته این کار انجام شد.
درست. بعد خدمت شما در کوچ‌پس‌کوچ‌های خیابون انقلاب
تقریباً، آره، با همین هیجانی که شما می‌فرمایید، حالا ما یه خورده معقول‌ترش رو گفتیم، ولی بله این اتفاق افتاد. قبلاً در واقع توی هفته‌های گذشته و ماه‌های گذشته انبارهای غیر مجاز رو می‌رفتن و در واقع بلوک می‌کردن، حالا کتاب‌ها رو هم کتاب غیر مجاز جمع‌آوری می‌کردن، اما این دفعه دیگه به قول شما تقریب و گریز شد و بگیر و ببند به نوعی در خیابان‌ها. عرض کنم خدمت شما که اولین مرحله بازگشایی کتابخانه عمومی از دوشنبه 29 اردیبهشت دوشنبه این هفته در واقع کلید خورد. بعد پایان طرح بهارانه کتاب رو داشتیم که در واقع خانه کتاب متولی انجامش بود. از این طرح‌های حمایتی بود که از کتاب فروش ها با در واقع یارانه حمایت میکردم. این یارانه هم مبلغش اگه بخوام بگم خدمت شنوندگان عزیز 2 میلیارد تومان بود، یارانه حمایتی در واقع دولت و وزارت ارشاد. خبر دیگر از خانه کتاب بخوام بگم خدمتون، فراخوان جشنواره نقد کتاب اومد که امسال انشالله 17 دورش رو در واقع خواهیم داشت، در هفته پژوهش برگزار میشه. فراخوان باز هم داشتیم، انتشار فراخوان 4 دوره جایزه تهران رو داشتیم و دو تا نامزد هم در واقع، یعنی دو خبر اعلام نامزد هم ما داشتیم این هفته. یکی نامزدهای ایرانی جایزه آستید لیندرگن در واقع که شورای کتاب کودک اونها رو معرفی کرد، در واقع چند نفر بودن اگر فرصت بشه خدمتتون میگم، و اعلام نامزدهای جایزه ادبی واو رو داشتیم که این هم روز دوشنبه در واقع 5 اثر رو به عنوان نامزدهای نهایی معرفی کردن. دو تا خبر دیگه هم هست اگر فرصت بشه.
حتما سلازو بفرمایید.
خواهش میکنم. با توجه به اینکه در واقع روز قدس رو در پیش داریم و فردا در واقع آخرین جمعه ماه مبارک رمضان، افتتاح کتابخانه تخصصی انقلاب و مقاومت اسلامی رو ما این هفته در فرهنگسرای انقلاب اسلامی داشتیم. روز سه‌شنبه 30 اردیبهشت این اتفاق افتاد. و یه خبر هم هست از جشنواره کتابخانه رضوی که امسال 9 دورش رو پشت سر میگذاره. آغاز تبلیغات محیطی در واقع جشنواره بود، یعنی جشنواره با همکاری سازمان زیباسازی شهر تهران تبلیغات محیطی رو شروع کردم و اگر اشتباه نکنم فکر میکنم در 10 نقطه شهر تهران تبلیغات جشنواره رضوی رو نصب کردم.
بسیار خب. صد جان اگه بخوای ما ببینین اخبار خوبی که گفتی سه تا خبر رو گلچین کنی، یعنی تیتر بزنی، تیتر یک چه خبری، تیتر دو چه خبری و تیتر سه چه خبری بزنی از بین اخبار.
تیتر یک که همون تعقیب و گریزی میشه که شما گفتین چون این خبر خیلی اهمیت داره برای ناشرات، جایی که ما میدونیم و باهاشون در تماسیم خیلی براشون مهمه که این بساط قاچاق کتاب در واقع جمع‌آوری بشه و اون در واقع حالت غیرقانونی از بین بره. این رو من به عنوان تیتر اول میگم. نکته بعدی، من اینم یادم رفت بگم، این هفته ما تولد آقای محمد علی موحد رو هم داشتیم، مثنوی پژوه که ایشون متولد تبریز هستن، 1302 به دنیا آمدن، در مرکز فرهنگی شهر کتاب این اتفاق
ما داشتیم. هم عالی. من میگم مگر اینکه ما بگیم کتاب قاچاق یه عده برن کتاب بخونن، جدی دارم میگم، هر چی بگیم که نیست میرن سراغش، اتفاقا این خیلی خبر خوبیه. خب دو خبر دیگر سری تیتر دو و سه بگو عزیز جان.
والا اون کاندیدا فکر میکنم، ببینید طرح بهارانه کتاب مهمه، من میذارمش تیتر 3 در واقع. خب میگم تیتر 3. خب من یه خبری هم فراموش کردم بگم، اونم بود اولین ببخشید این طرح تخفیف در واقع ویژه خدمات پست کتاب که با شیوع کرونا در واقع آغاز شده بود، با توجه به استقبالی که ازش شده بود توسط کتاب فروشا و مراکز پخش کتاب، این طرح در واقع تا پایان خرداد تمدید شد. این رو هم میتونید
همچنان ادامه داره. خیلی
یکی از اون سه خبر اول میتونه باشه.
درود بر شما صادق وفای نازنین که برگزیده اخبار فرهنگی هفته رو برای ما دستچین کردی و با صدای مهربونت شنیدیم. عصرت خوش، پیشاپوش پیشاپیش، عید فطرتان مبارک عزیز.
همچنین زنده باشی، متشکرم.
درود بر شما. شما شنوندگان نازنین گفتگوی من رو با صادق وفایی دوست و همکار ارجمندم در خبرگزاری مهر شنیدید. بین خودمون باشه، من هنوز نمیدونم چطور میشه دو تا مسیر اصلی میان در کنار هم رد میشن، بعد تشکیل 4 تا راهو میدن، در حالی که دو تا راه بیشتر نیست، یه راه رفت و برگشت از این ور، یه دونه از اون ور. به این وسط میگن تقاطع، و زمانی که تقاطع در حوزه فرهنگ اتفاق بیفته، برنامه تقاطع فرهنگ عصرای پنجشنبه شکل میگیره.
پرانتز.
بودن یا نبودن مسئله همیشه این است. آقای قادر آشنا سلام، عصرتون بخیر.
سلام علیکم، وقت شما بخیر و شادی ان شاء الله.
درود بر شما جناب آشنا. اساساً قرار است تئاتر امسال داشته باشیم یا نداشته باشیم، این موضوعی که قرار با هم صحبت بکنیم، اما من نه، دوست ارجمندم احسان زیورالم. احسان جان گفتگو رو آغاز کنیم.
سلام جناب آشنا، روزتون بخیر، امیدوارم که تئاتر و عبادتتون مقبول درگاه حق قرار گرفته باشه.
ممنون و متشکر. سلام بر جناب والی و همکارانتون، ان شاء الله که سلامت تندرست باشید.
جالب باشه، دیروز شما مصاحبه داشتید به خبرگزاری ایسنا مبنی بر در واقع حل و فصل موضوع فیلم تئاترها که حالا همراه با یک بیانیه هم در واقع همراه شد از طرف هنرمندان. حالا خیلی دوست داشتیم از زبان خودتون بشنویم که قصه این کشاکش بین شما و سازمان سینمایی به کجا رسیده.
واقعیتش از زمانی که موضوع مطرح شد، من با یه دکتر انتظامی گفتگویی داشتم خدمت ایشون و دنبال یه راه چاره‌ای بودیم که مسیر رو سهل‌تر و آسان‌تر در واقع یا به عبارت سریع‌تر طی بشود، شامل مرور زمان یا پروسه طولانی نشه. و قانون صراحت داره که فیلم تئاترها باید توسط سازمان سینمایی مجوز داده بشه و ما به عنوان اداره کل نمایشی در این موضوع هیچ موضوعیتی نداشتیم. بنابراین فیلتراتا می رفتن در سازمان سینمایی، اونجا بر اساس قانون بازبینی می کردن، حالا یا اصلاح می کردن یا اجازه مجوز می دادن. خب ما دیدیم دوستان هم هنرمند تئاترمون گلمندن و نگرانن از اینکه سرعت کار یا نگاه به موضوع کم متفاوت باشه. من با دکتر انتظامی صحبت کرده بودم هفته گذشته، فکر میکنم ابتدای هفته بود یا همین هفته، قرار برای شد که ما در واقع اونایی که مجوز دادیم و رفت به سازمان تسهیل و تسریع بکنه.
درسته،
ولی باز این گفتگوها ما ادامه داشت. تا دیروز به این جنبندی رسیدیم، خودشون در سازمان مطرح کردن با همکاران خودشون، نه اگر ما به عنوان اداره کل نمایشی محتوا را تایید بکنیم و نامه بزنیم و تایید بکنیم محتوای تئاتر را، اونا دیگه نیاز نباشه ببرن شورا و منتظر شکل‌گیری شورا باشن و زمان بر بشود.
یعنی الان قرار فقط در واقع هنرمندا نزد در واقع آقای فخر موسوی برن مجوز اولیه رو بگیرن و بعد اقدام کنن،
مجوز رو بگیرن و خود سازمان اگر به لحاظ شکلی احیانا نکاتی را دارن که مطرح بکنن یا ببینن، دیگه نیاز نیست بشه در سازمان سینمای معطل بشه شورا بره و شورا جلسه بگیرن و نظر بدن. بله، شب فخر موسوی میرن و آقای فخر موسوی با مکاتبی که انجام میگه با سازمان سینمایی، یه همین منان در واقع تایید محتوا تلقی میشه و نهایتا سازمان سینما اگر موضوع دیگری داره بررسی میکنم و به سرعت مجوز رو صادر میکنم.
احسان جان، من سال گذشته بچه هایی که حالا کار نمایشگر بودن خیلی مطالبات داشتن، از زمان آقای کرمی عزیز دوست نازنینمون، جریان مطالبات بچه های تئاتر از سال گذشته مونده آیا حل میشه آیا آشنای عزیز؟
بله حتما حل میشه. خوشبختانه ما تا پایان آبان ما رو پرداخت کردیم.
بله،
و ما بقیر هم من تعهد کرده بودم به لحاظ اخلاقی که پیگیری بکنم تا آخر همین ماه، یعنی آخر ماه که روزشی گذشت،
درست،
ما بقیر رو در واقع تصفیه بکنیم. خوشبختانه وزیر محترم دستوری دادن و مراحل اداریش طی کردیم. تعطیلات یکی دو روزه کارا با وقفه مواجه شد، ولی انشالله حتما در اولین فرصت ممکن پرداخت میشه و رفت به مرحله صدور چک و وارد مبلغ به حساب انجمن نهایی نمایشی.
خب خیلی عالیه. چون پرسیدم این مسئله پول این فیلم ها چه میشه، همین تئاتر که کار میکنیم و همین
آره سوال بکنیم. آره من یه سال تو همین حوزه داشتم، من با آقای سعید اسدی رئیس در مدیر تئاتر شهر صحبت می‌کردم، ایشون میگفتم که بخش مهمی از این نمایش‌ها در واقع با هزینه خود دولت ساخته شدن و در واقع انجمن هنرهای نمایشی به عنوان سرمایه گذار در ساخت شدن نمایش‌ها شریک بودن و میگفت این ابهام وجود داره که حالا آیا دولت حق داره در واقع در مورد این نمایش‌ها دخالتی کند یا نه.
این واقعیتش ابهامات وجود داره، ولی هنوز ما بخوام میگه جنبندی روشنی رسیدیم برای حق و حقوق مرکز یا دولت یا در واقع کارگران و بازیگر، واقعش هنوز بیه که موضوع روشنی نرسیدیم، که البته دوستان ما دیروز من جلسه داشتم راجع به موضوع دارن مطالعه میکنن. ما به عنوان دولت نمیخوام خیلی در این حوزه سودی را ببریم و اگر هم نکته هست سودی هست متوجه هنرمندان میشه، اما به لحاظ قانونی که فردا کسی اشکال و ایرادی از ما نگیره. دیروز دوستان علاوه بر این که بحث تئاتر آنلاین رو همکارانمون جلسات متعددی داشتن در زیر ساختا داره آماده میشه، این رو من خواهش کردم دوستان بررسی بکنم. امیدوارم که شده دو هفته آینده به جنبندی برسیم. اگر به جنبندی قانونی و حقوقی رسیدیم حتما خدمتتون عرض میکنم.
مرسی آشتان، امیدوارم که در واقع یک تایمی هم داشته باشیم با شما در استودیو باشیم. وقت ما حالا خیلی محدود هست، ولی من خیلی خوشحالم که شما رو شنیدم، امیدوارم که بیشتر شما رو داشته باشیم توی این برنامه.
از شما هم که دوست عزیزم جناب مازی و همه عزیزانی که موضوع تئاتر رو بعد پیگیری میکنن سیمانه سپاسگزارم.
درود بر شما جناب قادر آشنای عزیز، امیدوارم شما رو در استودیو ببینیم، با هم راجع به انجمن تئاتر کودک خیلی صحبت داریم. چون صحبت کودکان باید به گوش مسئولان برسه و تئاتر کودک به عنوان گل سرسبد این تئاتر حتما حرفای شنیدن داره. شنوندگان عزیز، صحبت‌های همکار ارجمندم احسان زیورعالم رو شنیدید با استاد گرانقدر جناب قادر آشنا، مدیر کل هنرهای نمایشی ارشاد اسلامی. توجه کنید، تق 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 تق، از اون طرف هم یه تق تق، وقتی میرسن سر تقا تو تق تقا قطع میشه، منتظر هستیم یک صدای مثلا جمعتری مثل رژه به گوش برسه، اما توقف اتفاق میفته. خاصیت تقا تو اینه، آدم ها رو متوقف میکنه ولی گفتگو شکل میگیره. تقا تو فرهنگ بخش بعدی آماده تقدیم به شما. این تقاطو خیلی قشنگه، یه چشمانداز وسیع داره، با بیشترین زمان گفتگو، یعنی دو تا یوروب رو در خدمت مهمان گرانقدر برنامه جناب آقای امین مؤیدی هستیم، مشاور محترم معاون هنری وزارت ارشاد. این گفتگو رو همکار ارجمند شهاب دارابیان و من هدایت میکنیم. شهاب جون شما بفرمایید.
سپاسگزارم از شما آقای اسماعیلی. آقای اسماعیلی، چند ماهی است که دنیا میزبان یک مهمان ناخوانده است به نام کرونا. در این چند ماه متاسفانه 5 میلیون نفر در بیش از 210 کشور جهان مبتلا به بیماری کرونا شدن، بیش از 320 هزار نفر در این چند وقت فوت کردن و شکل و شمایل همه اتفاقات در دنیا تغییر کرده و قاعدتاً حوزه فرهنگ و هنر هم از این قاعده مستثنا نیست و شکل و ظاهر کارها در این حوزه هم تغییراتی داشته. ما معمولا همیشه سه ماه آخر سال رو مشغول برگزاری جشنواره‌های مختلفی در شاخه‌های مختلف فرهنگ و هنر هستیم و معمولا سه ماه نخست سال رو به بررسی و آسیب شناسی این جشنواره‌ها می‌پردازیم. حالا چه در بدنه دولت چه در بدنه بخش خصوصی این اتفاقات میفته و ما هم امروز قصد داریم که بعد از چندین برنامه که در تقاطع فرهنگ با حضور هنرمندان و عزیزان حوزه فرهنگ و هنر داشتیم و در رابطه با مشکلاتشون در این دوران کرونایی بحث و گفتگو کردیم، امروز در خدمت جناب آقای امین مؤیدی هستیم، مشاور برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با ایشون قراره که در رابطه با آینده جشنواره‌ها در این معاونت صحبت کنیم. اما پیش از این که بریم سراغ بحث اصلیمون، من همیشه عادت دارم که برنامه‌های تقاطع فرهنگ و یکی دو روز قبل در فضای مجازی اطلاع رسانی می‌کردم و خیلی از دوستان یه سوال مشترک داشتم. من همیشه فکر می‌کردم این سوال مشترک خودم، همیشه ذهنمو درگیر که گاهی وقتام خجالت می‌کشیدم بپرسم، ولی دیدم چقدر همه با من مشترکن در این سوال. آقای مؤیدی سلام مجدد خدمت شما.
منم عرض سلام و سپاس دارم از وقتی که در اختیار من قرار دادید. در خدمت
شما. سوال رو بپرسیم. آره. آخرش چی میشه؟ به همین ابهامی که وجود
بریم سوال مشترک ما برمیگرده به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و این تقسیم بندی هایی که ما در این وزارت خونه داریم خیلی عجیب غریبه. مثلا ما معاونت هنری رو داریم که در این معاونت هنری موسیقی بررسی میشه، هنرهای تجسمی بررسی میشه، ولی سینما جزء هنر
نه. جالبه بابا، این خوبه. تو شهرداری ما یه جایی داریم به نام ساماندهی مشاغل، کار رسیدگی به موشا به اونه. حالا مشغول من موندم، باور کنید اینجا خوبه. حالا آقای مؤیدی،
بله. بعد از اون طرف یه معاونت فرهنگی رو داریم که فقط ادبیات رو بررسی آره، میکنه کتاب جالب. رو بررسی میکنه و خیلی جالب. من همیشه میگفتم که مگه هنر زیر مجموعه ای از فرهنگ نیست؟ مگه هنر در کنار حالا المانهای مختلف دیگه فرهنگ یک جامعه رو نمیسازه؟ اما میبینیم که فقط جدا شده. از اون طرف حالا اون ادبیاتی که داره بررسی میشه، اون ادبیات اتفاقی که داره توش خلق اتفاق میفته و خودش هنره،
خودش قصه،
خودش هنره. چرا این زیر مجموعه اون نیست؟ چرا معاونت سینمایی جوری این تقسیم بندی های وزارت ارشاد رو شما یه راهنمایی میکنید به ما؟
من دوباره داره خودم رو یکم راه نمایی بکنه. شبت که شما درست میفرمایید. ببینید الان تقسیم بندی که توی ساختار وزارت ارشاد وجود داره یک مقدار گیج کننده است واقعا. این که شما سینما رو آیا جزء هنر محسوب میکنی یا نه؟ اگر جزء هنر محسوب میکنی چرا نباید توی معاونت هنری باشه؟ خب یه سری بس موافقینش میگن چون سینما حالا صنعته و گسترده تره طبیعتاً.
خب میرفت زیر مجلس سمت میرفت دیگه. اگه قرار بود صنعت باشه
ساختار جدا میشه. بعد چرا حالا به اصطلاح عمر سینمایی تبدیل شده به سازمان؟ یعنی از معاونت تبدیل شده به سازمان اما معاونت هنری همچنان معاونت سازمان نیست. چرا فرض بفرمایید ما یه جایی رو داریم مثل حالا معاونت هنری با 4-5 تا حوزه متفاوتی که هر کدومشون در حد یک معاونته؟ یعنی اینکه شما الان اداره کل تجسمی با 10 تا زیرشاخه، اداره کل نمایشی، اداره کل موسیقی، کارگروه مد و لباس، بحث آموزش هنری شده. تمام زیربخش معاونت هنری. شاید این مجموعه پهن پیکر اصلا ساختارش با بقیه معاونت ها همخوان نباشه. اینها
اساساً چالاک نیستش دیگه. اساساً چالاک نیست.
این سوالو از این جهت پرسیدم آقای مؤیدی که الان داشتم گفتگو رو گوش می‌کردم، گفتگو احسان زیورعالم نازنین رو. یه سری از این مشکلات ما به خاطر این تقسیم بندی‌های نادرسته. یعنی الان هم آقای انتظامی میگه که این بخش میاد جزء سینماست، من باید مجوز بدم در این سازمان سینمایی باید مجوز داده بشه. از اون طرف هم آقای قادر آشنا میگن که این کار کار نمایشیه و باید در اداره کل نمایشی ما مجوزش رو صادر کنیم. در صورتی که اگر اینها یک تقسیم بندی درستی انجام شده باشه خیلی راحت میشه این مشکلات رو حل کرد و واقعا زندگی یه عده‌ای، زندگی مردم گره نمیخوره به این تصمیمات.
درسته شهاب، اون تصمیم بندی درست چیه؟ سوال هست. پیشنهاد شما پیشنهاد
عرض میکنم. ببینید من اگر نه به عنوان یکی از کسانی که افتخار همکاری با وزارت ارشاد داره که همیت تشکیلاتی باید داشته باشم، به عنوان یک متخصص سیستم روش ها اگر من بخوام عرض بکنم که ما توی معاونت هنری این کار رو داریم انجام میدیم. فاز اولش به نتیجه رسیده و فاز دومش رو داریم انجام میدیم. ببینید این که ما ببینیم که ساختار قوی و چابک و بهره ور کدومه، این با یک امر سلیقه ای یا ابلاغ ایجاد نمیشه. یعنی اینکه ما چند تا کار باید قبل از اینکه به ساختار بهینه برسیم باید انجام بدیم. اول اینکه باید فرایندها رو شناسایی بکنیم. یعنی اینکه قبل از اینکه بریم سراغ ساختار و قبل از اینکه بریم سراغ اسناد موجود توی حوزه شیوه نامه ها و این نامه ها و ساختارها، باید بریم ببینیم که فرایندهای موجود از زبان کارشناسان، حتی روابط غیر رسمی موجود چیا هست، در کنار شیوه نامه ها، دستورالعمل ها و مقررات، اینها رو کنار هم قرار بدیم، اسناد بالادستی رو بررسی بکنیم، آسیب شناسی بکنیم این وضعیت رو، ببینیم که آیا این مشکلات از کجا بیرون میزنه. بعد اینها میشه بحث شناخت فرهنگ.
خیلی بحث پیچیده شد. آیا دغدغش وجود داره واقعا در وزارت؟
عرض میکنم توی معاونت هنری این کار انجام شده. یعنی فرایندها شناسایی شده، فرایندهای اصلاح شده پیشنهاد شده، برنامه راهبردی تنظیم شده. ما الان دنبال معماری سیستمیم. حالا خدمتتون عرض می‌کنم تو کل وزارت خونم یه سری اقداماتی انجام شده که به نظر من اقدامات خوبیه. به حضورتون عرض شد بعد از اینکه فرایندها رو شناختیم، اون وقت باید برنامه راهبردی مجموعه یا برنامه استراتژیک رو تنظیم بکنیم که ما بر اساس روش SWOT اومدیم برنامه راهبردی معاونت هنری رو تنظیم کردیم. بعد یه فاز شناخت داریم، یعنی فرایندهامون مدونه. بله. از 0 تا 100 مشخص از کجا شروع میشه به کجا ختم میشه طی فلوچارت. برنامه راهبردی هم مشخصه، اون وقت بر اساس شناخت و برنامه راهبردی برنامه‌های اصلاح یافته مدون میشه. دلست. وقتی برنامه اصلاح یافته مدون شد، اون وقت شما بر اساس یک شناخت و یک برنامه راهبردی فرایند اصلاح شده رو تدوین کردید، ساختار رو میان سوار اون می‌کنید.
اما اینکه آقای مهدی همینجا نگه. یه زمانی یه دبیر فدراسیون فوتبالی بود، اسمشون رو نمیبرم، یه جایی ما هم دیگه نشسته بودیم صحبت کردیم، گفتم که مهندس شما تو عمرت یه دونه پا به توپ نزدی، بعد چطور شدی مسئول فوتبال؟ گفت ببین من سیستمی نگاه میکنم. گفتم ببین آدمه، پوست و گوشت و استخون و احساسه، جنراتور برق نیست که از اونور بزنیم و خروجی بگیریم. این چیزی که شما میگید خیلی قشنگ، خیلی خوشگله، خیلی ویترینیه، خیلی دوست دارم، اما آدمش هم تو این مدت تربیت کردیم؟ این بدنه یه قطور وزارت ارشاد که تو راهروهاش فقط آدما دارن میرن، ضمن احترام به همکاران، همشون دوستان ما هستن، ولی واقعا این نیروها باید به یک پنجم، یعنی یک پنجم این افرادم تو اونجا باشن، کار مردم راه نمیافته. نمیگم راه میافته، همین الان راه نمیندازن. هنرمند میخواد بیاد مجوز بگیره بیچاره میشه، چه تئاتر، چه موسیقی، چه هنرهای تجسمی، هر چیزی. وقتی قرار کاری انجام نشه باز با یک پنجم نشه، چرا با اون کامل، ظرفیت کامل داری تخریب میکنی؟ ببخش من اینقدر صراحتا میگم، صادقا
عرض میکنم به یه سری کارهایی که انجام شده اتفاقا در جهت تسهیل اموره. حضورتون عرض شود که من خیلی مخالفم با اینکه یه مدیر میشه